ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی امروز در استانبول آغاز شد. قیمت نفت در بازارهای آسیا باز هم کاهش یافت. رئیس جمهوری روسیه میگوید که تنها راه حل سوریه مذاکرات صلح است. سیزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی امروز پنجشنبه در شهر استانبول ترکیه گشایش یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که چهارشنبه شب وارد استانبول شد از سخنرانان اصلی نشست سران خواهد بود. رهبران ده‌ها کشور مسلمان جهان از جمله پادشاه عربستان در این نشست حضور دارند. جنگ داخلی در یمن و سوریه و مناقشه قره‌باغ از جمله مسائل اصلی این نشست است. مبارزه با تروریسم و گروه‌های جهادگران نیز در دستور کار این نشست قرار دارد. ایران و عربستان بر سر مسائل سوریه و یمن اختلاف نظر دارند. اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی 57 عضو دارد و هر 3 سال یک بار برگزار می‌شود. در پی افزایش ذخایر نفت خام آمریکا، قیمت نفت در بازار آسیا امروز پنجشنبه نیز همچنان به کاهش خود ادامه داد و بهای نفت خام برنت به 43.70 دلار رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هشدار سازمان اوپک مبنی بر اینکه کماکان سطح تولید بیش از تقاضای موجود بازار نفت است نیز بر کاهش قیمت نفت مؤثر بود. قرار است در نشست هفته آینده اوپک درباره توقف تولید گفتگو شود. روز سه‌شنبه در انتشار خبرهایی مبنی بر توافق عربستان سعودی و روسیه برای توقف تولید نفت، قیمت نفت افزایش یافت و موجب بروز امیدواری‌هایی در میان کشورهای اوپک برای دستیابی به توافق در نشست آتی دوحه شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ سالانه تلویزیونی گفت که همه نیروهای سیاسی در سوریه باید با تدوین یک قانون اساسی تازه برای کشورشان و برگزاری انتخابات بحران موجود را حل کنند. وی با اشاره به اینکه صلح در سوریه با اقدام نظامی برقرار نخواهد شد افزود که امیدوار است آشتی نیروهای مسلح منجر به مماشات نشده و تبدیل به یک روند سیاسی برای برقراری صلح در سوریه شود. دومین نشست صلح سوریه موسوم به ژنو دو قرار است از روز جمعه میان دولت سوریه و مخالفان او که به طور عمده از ائتلاف گروه‌های مخالف مورد حمایت عربستان گرد آمدند در سوئیس انجام شود. ایران نیز از این مذاکره حمایت کرده است. و اما سیزدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حالی از امروز در ترکیه آغاز به کار کرده که وزیر امور خارجه ایران به پیشنویس بیانیه این اجلاس اعتراض کرده است. نشست‌های کارشناسی وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی طی 4 روز گذشته برای تدوین دستور کار این اجلاس برگزار شده بود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد. ببخشید این گزارش در این لحظه آماده پخش نیست. گزارش بعدی رو با هم دیگه خواهیم شنید. مصوبه مجلس شورای اسلامی برای حذف یارانه سه دهک بالای جامعه در ایران در روز سه‌شنبه واکنش مثبت و یا منفی مقام‌های دولتی و نیز قوه مقننه را به دنبال داشته است. بر اساس مصوبه مجلس که مخالفت دولت حسن روحانی را در پی داشته، یارانه اشخاصی چون اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان دولت که سالانه بیش از 35 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، از تیر ماه سال جاری قطع خواهد شد. مجلس گفته که با حذف یارانه سه دهک بالای جامعه پرداخت یارانه به حدود 27 میلیون تن قطع خواهد شد و این در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته که تعداد کسانی که یارانشان قطع خواهد شد 7 میلیون نفر است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
مراد از حذف یارانه ها یا به اصطلاح منطقی کردن یارانه ها درست کردن و منطقی کردن قیمت های بازار بود و وقتی دولت اینو به این ترتیب اجرا کرد که یارانه های مستقیم رو قطع کرد ولی شروع کرد به همه مردم کشور یارانه بپردازه، نقض قرض از نخست این کار نادرستی بود. ولی وقتی مسئله شروع شد مشکل به صورت دیگری در اومد، به این معنی که از یک سو با این پرداخت یارانه ها و از سوی دیگر با بی‌انضباطی کامل مالی که دولت سابق داشت تورم به حدود 44% رسید. شما با این تورم هر یارانه‌ای که بپردازید اون یارانه جزء بسیار ناچیزی است از قدرت خریدی که مردم از دست می‌دن. حالا در شرایطی که دولت آقای روحانی کارو به دست گرفته این مشکل ادامه داره، با توجه به اینکه فقط تورم اندکی کاهش پیدا کرده، رسته مثلا به 15-16%، با وجود این دوباره یارانه بگیر از رهگذر تورم به صورت خالص بازنده در میاد. این مشکل به جای خود، ولی در کنار این مشکل، مشکل مالی دولت وجود داره. دولت از یک سو درآمدهای نفتیش به شدت کاهش پیدا کرده، از سوی دیگر بودجه‌ای که بسته در اونجا درآمدهایی که حساب کرده این درآمدها درست نیستند، یعنی درآمد مالیاتی طبق سنت سنواتی معمولا دولت میتونه بین 50-60% مالیات‌های اعلان شده رو جمع بکنه، به ویژه با توجه به شرایط رکودی جمع کردن مالیات کار دشوارتریه. از سوی دیگر هزینه‌های سنگین برش وجود داره، یعنی کارمند دولت رو حقوقش رو نمیشه نپرداخت ولو که دولت در پرداختش حتی دچار گرفتاری میشه و همینطور یارانه ها رو. به این ترتیب دولت در وضعیت بسیار ناگواری است. راه حل این چنین خواهد بود که بخش های بزرگی از اقتصاد ایران که در حدود 40% تولید ناخالص ملی هستند که تاکنون به دولت مالیات ندادن و نمی‌پردازند، اونها مالیات بپردازند.
در برنامه تلویزیونی غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، و همینطور احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد آینده پرداخت یارانه‌ها صحبت کردند. در سخنان اونها اشاره می‌شد که باید به این وضعیت پایان داده بشه، چون بار مالی سنگینی بر دولت وارد میکنه و در این حال دولت نمیتونه اقدام به سرمایه گذاری بکنه و از جمله مثلا اشتغال ایجاد کنه. به نظر شما با توجه به اینکه دوره 5 ساله قانون هدفمندی یارانها در سال گذشته به پایان رسید، آیا میتوان تصور رو داشت مجلس و دولت بخوان تجدید نظر بکنن در مبلغ یارانها و یا اصولا حذف اونها؟
مشکل دولت این است که چون پایگاه آماری دقیقی در دست نداره که بتونه بهش استناد کنه، نمیدونه این یارانه را از کدوم گروه ها و چه مقدار باید کم کرد. میگویند 25-24 میلیون نفر، ولی در ایران ما آماری که نشان دهنده این باشه نداریم. دولت هم به چنین آماری پشتگرمی نداره. در نتیجه هر کاری دولت بکنه با اعتراض گروه های وسیعی از مردم روبرو خواهد شد، با توجه به این بی‌دقتی ها و بی‌نظمی هایی که تاکنون حتی در پرداخت یارانه ها وجود داشته. قطع کردن یارانه ها مستلزم اصلاح ساختارهای بازار، منطقی کردن قیمت ها بوده که چنین چیزی انجام نگرفته. در نتیجه ناگزیر وقتی درآمدها کم میشه، در صدد این هستن که این فشار رو منتقل بکنن به مردمی که در حال حاضر هم حداکثر فشار رو متحمل بشن.
برخی از اقتصاددانان معتقدند که کمک هایی که دولت داره انجام میده، حالا چه در زمینه خارجی و چه در زمینه داخلی به برخی نهادها یا مؤسساتی که از دولت کمک دریافت میکنن، باعث میشه که بار مالی دولت به این ترتیب افزایش پیدا بکنه و اونها پیشنهاد میکنن که در ابتدا به جای بحث در مورد یارانها چنین کمک هایی قطع بشه. نظر شما در این مورد چیه؟
دولت تعهدهایی رو به عهده میگیره که این تعهدها ناشی از سیاست خارجی ایرانه. یعنی دولت نمیتواند مثلا هزینه های ایران رو در سوریه کم بکنه، در یمن کم بکنه. اینا از بالا سر دولت تصمیم گرفته میشن. به این ترتیب اولا همه هزینه های اینها مستقیم از سوی دولت تامین نمیشه، بلکه دوباره از بالا سر دولت قبل از آن که درآمد وارد بودجه بشود اینا تخصیص پیدا میکنن. شما به بودجه دولت نگاه کنید، در اونجا این هزینه ها هیچ کدوم ردپایی ندارند.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید در ارتباط با حوزه اقتصاد و سوبسیدهای دولت. و اما در ادامه گزارشی داریم از آنا رایسکایا که خواهد پرداخت به واکنش اسرائیل نسبت به تحویل S-300 به ایران که برخلاف 10 سال گذشته این کشور بوده است.
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به خبرها مبنی بر پیشرفت در روند تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران تأکید کرد: همواره مخالف فروش این سامانه‌های پیشرفته به ایران بوده ایم و این موضوع تغییر ناپذیر است. اما سخنگوی نخست وزیر اسرائیل به درخواست مهمترین خبرگزاری‌های روسی برای توضیح آخرین موضع تل‌آویو درباره ارسال S-300 به ایران گفت: در این رابطه اظهار نظر نخواهد کرد. این در حالی است که اسرائیل همواره سرسخت‌ترین مخالف فروش این سامانه‌ها به ایران بوده و حتی پس از آغاز مناقشه اوکراین اعلام کرد در تلافی تحویل احتمالی S-300 به ایران می‌تواند قراردادهای تسلیحاتی با گرجستان و اوکراین که برای رضایت روسیه به حالت تعلیق درآورده بود را اجرا کند. پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تایید کرد که کشورش تحت فشار اسرائیل از فروش S-300 به سوریه خودداری کرده بود، اما درباره تحویل S-300 به ایران گفت که تهدیدی برای اسرائیل نیست. بر اساس منابع روزنامه روسیه کامرسانت، طبق قرارداد جدید بین مسکو و تهران، ایران همان سامانه‌های را دریافت خواهد کرد که روسیه پیشتر به سوریه وعده آن را داده بود. پاویل فیلگنگاور، کارشناس نظامی در مسکو، بر این باور است که واکنش متعادل واشنگتن و تل‌آویو به تحویل S-300 به ایران ناشی از دستیابی آنها به امکانات مقابله با این سیستم است.
S-300 и та модификация, которую получил Иран, давно известна и в Израиле, и в Соединенных Штатах.
S-300 از نوعی که قرار است به ایران تحویل داده شود، سیستمی است که آمریکا و اسرائیل با آن به خوبی آشنا هستند. پیشتر روسیه این سامانه‌ها را به یونان که عضو ناتو است تحویل داده بود و از آن زمان تا کنون ناتو رزمایش‌های فراوان برای مقابله با این سیستم انجام داده و به نظر می‌رسد راه‌های موفقیت‌آمیز خونسا کردن آن را نیز به دست آورده. به هر حال S-300 سامانه است که از فناوری 40 سال پیش برخوردار است و بی‌دلیل نیست که روسیه از ادامه تولید این سامانه‌ها سر باز زد. جنگنده‌های F-35 نسل پنجم آمریکا از S-300 هراسی ندارند و اسرائیل قرار است تا پایان سال جاری این نوع جنگنده ها را تحویل بگیرد. البته این تدارکات پیشگیرانه است و تا جایی که خبر داریم امروز اسرائیل قصد حمله به ایران را ندارد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، قرار است هفته آینده به مسکو سفر کند و پایگاه اسرائیلی واینت نیوز احتمال داد که بررسی تحویل S-300 به ایران میتواند از موضوعات دیدار وی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه باشد. واینت نیوز که نسخه اینترنتی انگلیسی زبان ادیوت اخرانوت پرخواننده ترین روزنامه اسرائیلی است، همچنین تحویل S-300 به ایران را بیشتر نمادین خواند تا تهدیدآمیز، اما افزود اسرائیل باید از زمانی که تا تحویل کامل این سامانه‌ها باقی مانده برای تقویت توانایی‌های دفاعی خود بهترین بهره را ببرد. پایگاه خبری آمریکایی دیفنس نیوز چهارشنبه گزارش داد که قانونگذاران آمریکایی در تلاشند در بودجه سال آتی این کشور اختصاص $600 میلیون برای کمک‌های نظامی به اسرائیل را تضمین کنند. فرانس کلینسویچ، معاون کمیته دفاعی سنای روسیه، به خبرنگاران در مسکو گفت: همان گونه که آمریکا برای تقویت توانایی دفاعی همپیمانان خود تلاش می‌کند، روسیه نیز آماده دفاع از شرکای خود در خاورمیانه است.
Наличие оборонительного комплекса ПВО S-300 это надежнейшее.
داشتن سیستم‌های پدافند هوایی S-300 گامی است اساسی به سوی تقویت قابلیت‌های دفاعی ایران و منطقه و متعجبم که آمریکا در این مقطع نیز با ارسال این سامانه‌ها به ایران مخالفت می‌کند. البته ما این مخالفت‌ها را در نظر نخواهیم گرفت. ما کشوری مستقل هستیم و در مقابل ایران تعهداتی داریم.
دوشنبه ایران از دریافت بخش اول تجهیزات S-300 خبر داد، اما اندکی بعد حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد که گفته‌های وی دقیق منعکس نشده و منظورش اجرای شدن مرحله اول قرارداد است. اما همان روز دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول صنایع دفاعی در دولت این کشور است، اعلام کرد که نخستین محموله حاوی تجهیزات S-300 به مقصد ایران ارسال شده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در ساعت 16:15 دقیقه به وقت تهران هستیم. در این بخش خبری با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.